بسم الله الرحمن الرحیم. که رسول صلی الله علیه و آله گشته مکاسب دو جلد 3 صفحه 14 فظاهر ان التعویذ
فظاهر ان التعویذ المشترط فی الهبه تعویز غیر المشترط فی آن فی کونهی تملیکن مستقلن یقصد بهی وقوعه عوضن لا ان حقیقت المعاوضه و المقابله مقصودتون فی کل من العوضین. دیگه این فظاهر توضیحه و نه چیز جدیدی نیست. نقض به هبه معوضه جوابش داده شد در بی. یه تملیک داریم و اون مالینند که مقابل همند، عوض هم. یه تملیک بیشتر نیست، طرف دیگر هم باید تملک کنه. البته در این تملیک و در اون تملک مالها برابر هم و عوض هم هند. اما در هبه معوضه دو تملیک بود و فی کل تملیکن مالان. و قطعا نیاز به دو تملکه. البته این تملیک ها، تملیک ها عوض همان، اگر به هبه معوضه میگیم جز معاوضاته، طرفین این معاوضه دو فعله نه دو مال، دو تملیکه. لذا در این فظاهر فهمد بین هبه معوضه و هبه غیر مشتمل بر اشتراط عوض هبهی که کسی داری شرط نکرده او هم به چیزی به تو هبه کنه، حالا او طرف خودش هبهی به تو کرده، بین این دوتا فرق فقط در اینه که در یک جا تملیک دوم شرط شده، در یک شرط نشده. اما در هر دو مالها مقابل هم نیستند. حتی تو هبه معوضه اون مال نیست که عوض داره. اینجوری بگید، به تعبیر یک دیروز میگفتیم مثلا هبه یعنی تملیک مجانی، خلاص. هبه یعنی تملیک مجانی. حتی هبه معوضش هم همینه، تملیک مجانیه، یعنی در قبال مالکی میدی چیزی نمیگیری. البته ممکنه در مقابل تملیک تملیکی بخوای. لذا میگیم دو تا تملیک، دو تا تملک میخواد. فظاهر ان التعویض، تعویض اعطاء العوض که شرط شده در هبه معوضه، مثل تعویض غیر مشترط در هبه است. اگر شرط نکنند، ولی خب طرف مقابل بعد از اینکه هبه رو گرفت او هم یه چیزی هبه کنه به هبه دهنده اول، میگه این هبه دادن دوم چه در اونجای شرط شده چه در شرط نشده از نظر جوهره فرق نمیکنه با هم، یه چیزه. مثل اوست در چی؟ مثل اویه در بودنش تملیکی مستقل. منتها یقصد و بهی وقوعه عوضن، هدف اینه که این تملیک عوض باشه. یقصد و بهی به این تملیک، وقوع این تملیک، تملیک دوم او واقع بشود عوض. جزاء الاحسان بالاحسان بشه. نه اینکه این معاوضه بین عوضین باشه، خلاص عوضین مالینه، لان حقیقت المعاوضه و المقابله مقصودتون فی کل من المالین، عوضین مالین، کما یتزه ذالکم، میگه اگر شما در هبه غیر مشتمل بر شرط تعویض دقت بکنید، اونجا مطلب خوب به ذهن بیاد. اگر به کسی هدیه دادی، حالا او هم از باب جزاء الاحسان برسون برگشته هدیه به تو داده، میگه اونجا هدیه دومی خوب تصور بکنید ابعاد اون رو چیه. اون هبه دومی یه تملیکیه، شما باید این تملیک رو قبول کنید، تملک کنید. این تملیکش در برابر تملیک قبلیه، نه مالش در بار قبلی باشه. ممکنه مالی گران بده اصلا نیرزه بو قبلی، اصلا برای معاوضه اونا نیست، میخواد توی کاری کرده اون یک کاری کرده باشه. میگه این همین توی هبه معوضم هست، فقط فرقش اینه که در هبه معوضه طرف رو گفتی باید کار رو بکنی، اینجا نگفتی خودش کار رو میکنی. کما یتزه هزاره که اونجوری که مطلب روشن میشود با در نظر گرفتن تعویض غیر مشترط در ضمن هبه اولا، تعویضی که در ضمن هبه اولا شرط نشده باشه، یعنی خودش حالا طرف برداره یه چیزی به تو بده، وقتی هدیه کرده بود چیزی رو، او هم یه چیزی به تو بده، این تمام. فقط تحققه، میخواد نتیجه گیری کنه و وارد یک عبارتی از صاحب جواهر بشه. دقت بکنی تو اول بقیه پاراگراف اخیر یه مطلبه، بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد، و یه مطلب دیگه است آیا قرض از تعریف بی خارج شد، و اگر خارج شد به چه بیان، اون حالا میمونه بعد. اما اونید الان مطرحه رو دقت کنید، ایشون میگه با توضیحاتی دادیم دیگه معلوم شد که البیع لیس الا تملیک عین به مال، کما ان تملیک العین بالمال لیس الا البیع. اگه بخواد تملیک العین بالمال باشه، اون همون عبارت اخرای بیع، بیع هم عبارت اخرای هم مثل انسان و حیوان ناطق، حالا حیوان ناطق مدار دراستره، انسان بسید یک کلمه است، او تحلیلش به یک کلمه کوچکه، تملیک العین بالمال یک کلمه طولانی تر، ولی تحلیل همونه. ما با واژه ها که کار نداریم، با مفهوم کار داریم، یه مفهومه، واژه یکی طولانی تره که کوتاه تر. میگه این مطلب اثبات شد، فقط تحقق من ما ذکرنا ثبت، وقتی قرار شد، وقتی قرار شد ایجاب و قبول در ماهیت بیت دخالت نداشته باشه، وقتی قرار شد تمام نقضها دفع بشه، جامعیت، مانعیت تأمین بشه، اینا شد دیگه. میگه فثبت ان حقیقتا، اضافه حقیقت به تملیک العین اضافه بیانیه است، حقیقتی که عبارت از تملیک العین بالعوض است، این لیست الا البیع، اونجوری که بیع هم لیست الا، لیس الا همین، این واژه ها فقط فرق کنه، معنی یه معنیست. ف لو قال، یه همون سیجیش که وعده شد داده بود، حالا میگه البته یه موردشه، دو سه جاسی حرف میگه، اگر بگید ملک تو که حاضر خازل کتاب به درهمن، اگر چنین گفته‌ای بگوید این آثار حقوقی بیع رو باید برش بار بکنید. کان بیع همون مثالی که بگفتیم، اگر کسی بگه ملک تو کن نصف این زمین رو به صورت مشاع، اونم بگه اشتری تو فی قبل تو ملک تو که به در همین معدین هم، این بیع و برای شریک حق و شفعه باید پیدا بشه. وقتی قرار شد کان بیعن، این کان بیعن نمیخوایم باقید همین بگیم تمام دیگه، یعنی باید تمام آثار بیع رو بار کنید، تمام شرایط بیع رو رعایت کنید. کان بیعن به لحاظش آثار و شرایط، فقط نمیخوایم موضوع درست کنیم و خلاص بشه که، اما آثار رو بار کنیم. نمیتونه کسی این رو صلح معرفی کنه، هبه معرفی کنه. ولا یصح صلحا ولا هبة، حتی اگر قصد صلح و هبه داشته باشه، و این قصد هم اینا رو دقت کنید، ولو قصد صلح و هبه داشته باشه، مکرر گفتیم قصد که کارساز نیست، البته قصد لازمه، یک از شروط صحت بلا شک قصده. تو بی خوندی، تو اجاره خوندی، تو صلح و هبه خوندی، قصد از شرایط عمومی صحت معاملاته، اما شرط لازمه ولی کافی که نیست. باید ایجاب و قبولت مناسب باشه با مقصودت. یعنی چی مناسب باشه؟ یعنی هیچ حرف نزنی، عملا داد و ستد کنی. ما اقام و ترقرینه علا خون قصدک سلحن حوهبتن، خوبه میشه معاتات در هبه، معاتات در سلح، یا با اشاره اگر قرار حرف بزنی درست حرف بزنی، لفظی بیاری که مقبولیت داشته باشه، برای ادای اون معنا. لفظ ضرورت نداره، اما اگر میاری خب کافی هست، ولی باید مناسب باشه. و این قصد هم از قصد به تنهایی که کار بر نمیاد، لفظت وقتی درست نیست. اگر کسی لفظ به تو بگه قصد نکاح کرده، بگه کفایت میکنه؟ قصد البته لازمه، اما خب لفظ حضرت هم باید درست باشه، لفظ هم باید درست باشه.
اونجا که میگه قاله به یا اسم از قصد میگه،
بله البته قاله اینو همراه با قصد دیگه، اینو از ما خارج میدونیم. اگر بگوید ملک رو که کذا و کذا، این محکوم به ایته، البته با وجود قصد. بعد یه وقت هست باز اختلاف میکنن آیا این ملک رو که کذا و کذا گفت جدی بود یا شوخی بود، حصالت الجد جاری میشه، میگم قصد داشتی، اونا جای خودش. از تملیک علا جهت مقابلت حقیقیه بین المالین، مقابله حقیقیه بین مالین، لیس صلحن ولا هبتن، اینا دیگه توضیحش دیروز گذشت. فلا یقعان بهی، صلح و هبه واقع نمی شوند به لفظ تملیک، ولو قصد داشتیم. نعم لو قلنا، خیلی دقت بکنید، اگر قائل بشویم که در هبه در صلح میتونه الفاظ کنایی، الفاظ مجازی استعمال میشه. خیلی دقت بکنید چرا لو میگه. اگر قائل باشیم در معاملات الفاظ مجازی، الفاظ کنایی راه دارند، خب قاعدش هم همینه که قائل باشیم چرا ایشون لو میگه. این علت رو دقت کنیم. بلا شک فقها فقط تو نکاح و توی طلاق معتقدن که الفاظ ویژه باید به کار بره. تو بقیه قراردادها که اصلا برای لفظ موضوعیت قائل نیستن، لفظ رو میگن میتونه نباشه، معاتات باشه. و اگرم لفظ میاد نمیگن باید لفظی باشه حقیقت در اون معنا، میگن باید لفظی باشه ظاهر در اون معنا، نه حقیقت. ما گیر به حقیقت نباید بریم، ظهور، ولو مجاز باشه، ولو کنایه باشه، ظهور در اون معنا داشته باشه، مقبولیت عرفی داشته باشه، تمام. چه مجاز باشه، چه حقیقت باشه، چه کنایه باشه، مقبولیت عرفی. خیلی نارو توجه کنید، چون مطلب کلیدی در تمام ابواب معاملات دو به در میخوره. معیار وقتی قرار شد، معیار وقتی قرار شد لفظ موضوعیت نداشته باشه در غیر نکاح و طلاق. حالا چرا لفظ موضوعیت نداره؟ فی الجمله گفتیم. کدوم دلیل برای لفظ در بیع، در اجاره میخواد موضوعیت اثبات کنه؟ آیه، روایت، اجماع، کو؟ میمونه سیره، سیره و غلا. سیره هم که بر معاتاته، اینا مفصل میاد بعدا. سیره اونجوری بر لفظه، بر معاتات هم هست. پس برای لفظ مدخلیتی نیست. البته لفظ کافی هست. خب حالا که لفظ قرار شد کافی باشه، لازم نباشه، چه لفظی؟ باز کی باید تعیین کنه؟ خود عرف دیگه. وقتی قرار شد نفی لزوم لفظ عرفی باشه، نفی لزومش، کفایت لفظ عرفی باشه، چه لفظی؟ خب اونم باید عرف بگه. عرفم قهرن میگه الفاظی که برای ادای اون معنای مقصودت ظهور داشته باشه، چه مجاز باشه، چه حقیقت باشه، چه کنایه باشه. بذار گیری به حقیقت نداریم. خب حالا که این شد، چه مانعی دارد کسی صلح را، هبه را با لفظ ملک تو که کذا به کذا انشا کنه؟ بله، ملک تو که کذا به کذا حقیقت در بیع بود، ظهور در بیع هم داره. ملک اگر کذای اول عین باشه، حقیقت در بیع، ظهور در بیع هم داره. اما چه مانعی داره؟ تو هبه و صلح استعمال بشه؟ میگه مانعی نداره استعمال بشه، ولی قرینه میخواد. به این نمیتونید بسنده کنید. قصد بیع دارید؟ قصد هم اینجا رو خیلی دقت کنید که دیگه بعد براتون اشکال پیش نیاد. قصد بیع، قصد هبه و صلح هم اگر دارید، قصد که به تنهایی به ماهو و فی افق نفس به درد نمیخو، درد خودت میخوری، باید ابرازش کنید. بگو ملک تو که هازل کتاب به درهمن علا ان ترفع یدک من هازل نزاع. این علا را اضافه کنی قرینه است این داریم صلح میکنیم. بگو صلحن ملکتو که هازل کتاب به درهمن صلحن. کلمه اینجوری بیا عیبی نداره واسه ای. اگر شیخ لو آورده دقت کنید لو قلنا که خب داله بر نفیه، در این مورد بخواد نفی کنه باید بگیم بدون قرینه. خب بدون قرینه بگیم بلک و که کذا به کذا قسم هم بخوری که من قصد صلح کردم. خب اون که لفظ تو ظاهر نمی کنه در صلح، اگرم حکم کنن به نفعت قاضی حکم کرده به خاطر قسمت، نه برای اینکه لفظت ظاهر در صلح بود. لفظ ظهور در بیع داره، ملک تو که کذا به کذا اگر کذای اول این باشه ظهور در بیع داره. اگر لو میگه و نفی میکنه رو حساب که این بدون قرینه خب کافی نیست، ما قبول داریم اصل مبنا رو قبول داریم که در غیر نکاح و طلاق الفاظ غیر حقیقت یعنی مجاز کنایه میتونن بیان، ولی به شرطی که ظهورشون تمام باشه. ملک تو که کذا به کذا با قصد صلح دردی رو دوا نمی کنه، ظهور در صلح درست نمی کنه، باید قرینه هم بیاری. نفس ملک تو که کذا به کذا نه نه هم لو قلنا به وقوع هبه و صلح به غیر الفاظ صریحه، مراد الفاظ صریحه الفاظ حقیقیه، غیر الفاظ حقیقیه میشه مجازات و کنایات. توجه تحقق صلح و هبه با همین لفظ ملک تو که کذا به کذا مع قصد هما، با قصد صلح و هبه. خیلی دقت کنید. خب اگر ما باشه موی عبارت شیخ داره میگه، اگر ما مبنامون این باشه که مجازات کنایات در انعقاد معاملات راه دارن، خب قطعا هم مبنا همینه، الفاظ حقیقی ضرورت نداره، عمده ظهوره. توجه حقوق هبه و صلح با همین ملک تو که کذا به کذا به کذا با قصد هبه و صلح، دیگه اینشو از خارج باز زمینه کنید، از خارج باید اینو زمینه کنید. ملک تو که کذا به کذا را بیار، اما ظهورشو در هبه و صلح تأمین کن. خود ملک تو که کذا به کذا مع قصد صلح خود ای که کفایت نمی کنه. ولو قائل باشیم به راه داشتن مجازات کنایات در ابراز معاملات، در انشای معاملات، اما باید لفظ ظهور داشته باشه. پس قطعا مقصود شیخ این که توجه تحقق ما مع قصد ما، مراد قصد در افق نفس فقط نیست، قصد مبرز. یعنی بگیم ملک تو که حاضر کتاب به درهمن صلحن، به شرط اینکه از این نزاع دست برداریم. تا میگه به شرط اینکه از این نزاع دست برداریم پس این تبدیل که من صلحه که ای بیند حق این تمام. حالا این فماقیل حرف صاحب جواهره، دقت کنید خیلی بحث ظریف میشه، بتونیم اینو تمامش کنیم. دقت بکنیم یه جمله را از صاحب جواهر دقت کنیم، بعد میگیم در این جمله دو احتماله. شیخ میگه اگر این احتمال رو اراده کرده صاحب جواهر صحیحه، اگر اون احتمال رو اراده کرده غلطه. اول جمله صاحب جواهر دقت کنید، صاحب جواهر فرموده که الاصل و فی تملیک الاعیان بالعوض هو البیع. این جمله رو تو ذهنتون مجسم کنید، یه جمله ساده، الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض هو البیع. این جمله ساده جواهر. شیخ میگه صاحب جواهر مقصودش از این جمله چیه؟ اول و قسمت دومشون بگیم نعم رو. نعم، اگر مقصود ایشون از این اصل اصالت و ظهور، اصل لفظی اصالت و ظهور، الاصل و فی تملیک الاعیان بالعوض هو البیع، یعنی از ظاهر و من تملیک الاعیان بالعوض هو البیع، یه حرف خوبیه. حرف خوبیه، شیخ میگه ما اینو قبول داریم. اگر یه زمین مشترک بوده بین من و شما، من به زید گفتم ملک تو که سهم خودم را از این زمین به ما درهم، اونم قبول کرده. حالا زمین مشترک بین من و شما بود، من سهم فروخت با این تعبیر دادم به زید، شما رفتید یقه اونو گرفتید که من حق شفعه دارم علیه تو، چون که شریک من شما میگید سهمش رو به تو بیع کرده، او میگه نه خیر بیع نبوده، صلح بوده. اگه صلح باشه تو حق شفعه نداری، بیع باشه حق شفعه داری. شما و او میرید پیش قاضی، قاضی بخواد به ظاهر این معامله که گفتید من گفتم ملک تو که نصف زمین را بخواد اخذ کنه، باید حمل بر بیع کنه. از ظاهر و من تملیک العین بالعوض هو البیع، کشف مراد، اصالت و ظهور مقصود صاحب جواهر باشه از این کلمه اصل. اگر مقصود ایشون این باشه از این جمله خیلی خوبه. بعد فرموده اگه مقصودش غیر اینه غلط. حالا غیر این چیه؟ چی میتونه باشه مقصودش از غیر؟ دیگه حالا ممکنه هر کی چیزی بگه مقصود غیر چی میتونه باشه؟ دقت بکنید، مرحوم آقای حکیم اینجوری فرموده، گفته مراد شیخ از این غیر مرادش اگر اصالت و زور باشه خوبه، اگر مرادش غیر اصالت و زور باشه غلط. این باشه بگیم صاحب جواهر از اون جمله، خیلی دقت کنید، جمله صاحب جواهر این بود، الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض هو البیع. بیاییم جمله صاحب جواهر رو اینجوری معنا کنیم، بگیم ایشون میگه اگر بیع را، صلح را، هبه را، این ستا رو در نظر بگیریم، اینا در یک چیز همه مشترکند، تملیک العین بالعوض. این قدر این ما به اشتراک این ستاست، ولی صلح و هبه معوضه اگر بخوان مراد شخص باشند یه اضافه ای هم برای تملیک العین بالعوض لازم دارن، اون قصد هبت المعوض است، قصد و صلح. بخواید تملیک العین بالعوضت صلح بشه باید قصد صلح کنی، باید قصد هبه کنی. اگر بخواید بیع بشه قصد البیع نمیخواد، عدم قصد اون دو برای بیع شدن بسه. اینجوری تعبیر میکنیم، ما میگیم تملیک العین بالعوض یک کفه که این کف مساوی با بیعه. اگه میخواد هبه بشه صلح بشه باید یک پله بیاد بالاتر. تملیک العین بالعوض به قصد صلح وقت میشه صلح، به قصد الهبه المعوضه وقت میشه هبه معوضه. عدم القصد اون دو بسه برای اینکه بشه بیع. پس وقت این کلمه اصل به چی معنا میشه؟ این کلمه اصل میشه به معنای ریشه، ریشه معنی لغوی اصل میشه، ریشه، ریشه بیه. تملیک العین بالعوض یه کفیه بیه، قصد البیعیت نمیخواد، عدم قصد غیر بی بسه که ای بی بشه ای کف. اگه میخواد هبه باشه، خواد صلح بشه، نمیتونید به همین بسنده کنید، به این کف و به این ریشه، باید یه چیزی اضافه کنید، قصد صلح، قصد هبه. خب بگیم مقصود شیخ انصاری فهمد، اگر مقصود صاحب جواهر مرموی حکیم میگم، میگه شیخ انصاری فهمد اگر مقصود صاحب جواهر اینه غلطه. چرا غلطه؟ جهتش معلوم شد دیگه، تملیک العین بالعوض اصلا در صلح و در هبه به عنوان حقیقت صلح و هبه نقش نداره. گفتیم جلسه قبل دیگه اگر هم تو صلحی تملیک العین بالعوضی باشه عرض مفارقه، نه حقیقت صلح، حقیقت هبه، یا بخشی از حقیقت، نه حقیقت و نه بخشی از حقیقت، عرض مفارقه. اگر مقصود صاحب جواهر اینه غلطه. فما قیل عبارت ببینید، میگه پس این فا میشه تفریع بر کجا؟ گفت که حقیقت و تملیک العین بالعوض لیست الا البیع، حصر این فقط بیعه. تو هبه و صلح هم بیان شد که اگرم تملیک العین بالعوض اونجاها رخ بده، اگر باشه که تو هبه اصلا نبود، تملیک العین بود اما تملیک عین به عوض نبود، تو صلح هم اگر باشه عرض مفارقه. در تحقق صلح تملیک العین بالعوض ما نمیخوایم، گاهی صلح هست تملیک العین بالعوض نیست، تسلیت علی المنتفع و صلح. میگه پس نتیجه این میشه، پس اون چه گفته شده که قائل صاحب جواهر من ان البیعه هو الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض فیقدم علی الصلح و الهبه المعوضه، این ما قیل محل تأمل است. مگر این قائل چی میخواد بگه که ایشون بگه محل تأمله؟ خب گویا این قائل میخواد تملیک العین بالعوض رو تو هر سه مشترک ببینه، بیع و صحه و اصول. متهم به توضیح مرموی حکیم در نهج الفقهاء، تملیک العین بالعوض، عدم و قصد صلح و الهبه، بسه که بیع بشه، قصد البیع نمیخواد. شما قصد تملیک عین به عوض بکن، ای بیع دیگه، قصد صلح نکنی. اگه میخوای صلح بشه قصد صلح میخواد، اگر میخوای هبه بشه قصد هبت المعوضه میخواد، کفش بیعه. میگه این محلت خون معلومه، این محل تأمله. اگر واقعا صاحب جواهر اینو بخواد بیان بکنه با فرمایشات شیخ، این باطل شد. چون طبق این تملیک العین بالعوض میشه بخشی از حقیقت صلح و هبه، و یک غلط شد. محل تأمل بل من این لما عرفت من ان تملیک الاعیان بالعوض هو البیع لا غیر. اصلا این لا غیر رو میگیم، این مدخلیتی، تملیک العین بالعوض مدخلیتی در ماهیت هیچ قرارداد دیگری نداره. اگه هم تو قراردادهای دیگه مثل صلح باشه، عرض مفارق میشه، در ماهیت اون قرارداد دخالت نداره. نعم، میره سر احتمال دوم. بله، اگر مقصود این قائل از اصل لفظیه، فیقدم علی الصلح والهبه در مقام منازعه، حرف خوبیه. نعم لو اوتیه، اگر آورده شود لفظ تملیک بالعوض، لو اوتیه به لفظ تملیک بالعوض، همونجوری گفتیم من سهمم رو از اون زمین دادم به زی، منتقل کردم به اون، مطابق با تعبیر ملک تو که نصف این زمین را مشاعن به معدینار، اونم گفته قبل تو. حالا شما به او درگیری، شما میگیدی بیع من حق و شفعه دارم، میگه صلح حق و شفعه نداری. و احتمل اراده غیر حقیقتش، حقیقتش بیع بود، هران اون خریداره میگه صلح این بیع نبوده. کان مختزل اصل لفظی، اصالت الظهور، اصالت الحقیقت، حمل و علی المعنی الحقیقی، فیحکمو بالبیع. خب میگه اگر اینجور باشد خوبه، این شمره رو قبول میکنه. لبوتی یه به لفظ تملیک احتمال ده، کان مختزل اصل لفظی حمل و علی المعنی الحقیقی فیحکمو بالبیع. الاصلو فی تملیک الاعیان بالعوض هو البیع، یعنی از ظاهره، فیقدمو علی الصلح و الهبه، خوبه، حرف خوبی. ولی خب شیخ میگه صاحب جواهر ظاهرا مقصودش این دومیه نیست، لکن الظاهر ان الاصل به هذا المعنى، اصل به این معنا، اصل لفظی، ليس مراد القائل المتقدم، مقصودش نیست. چه قرینه ایشون میگه مقصودش نیست؟ از کجا میگه؟ بعضی اینجوری فرمودن، حالا باز به جواهر تفصیلا من فرصت نکردم این قسمت رو جدیدن جواهر رو ببینم، به تفصیلا به جواهر مراجعه کنید. بعضی اینجوری فرمودن علت این که شیخ میگه ظاهر این است که این لفظ اصل به این معنا مقصودش نیست، اینه که صاحب جواهر این بحث رو، این تعبیر رو، الاصل فی البیع، الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض هو البیع، این تعبیر رو در مباحث مربوط به تعریف آورده. اگر تو اون مباحث مطرح باشه قرینه مقامیه هست که مقصودشون دومی نیست. این دومی رو میبرن تو باب اختلافات بین المتعاقدین، لمعه خاطرتونه، ابواب معاملات هر باب میخواست تمام بشه آخر باب بحث اختلافات مطرح میشد. اختلافات تعریف اول، اختلافات آخره. اگه قرار بود منظورشون از این اصل اطاعت الظهور باشه عند الاختلاف بین المتخاصمین به کون الواقعه بیعن او غیر بیعن کان مختزل اصل لفظی هو البیع، باید می برد تو بحث اختلافات نه تو بحث تعریف بیع. و سیجی و توضیحو در مسئله معاتات در غیر بیع مربوط به تنبیهات و معاتات میشه انشالله بعد. این تمام بقیه قرض داخلن فی تعریف. آخرین نقضی که ایشون بررسی میکنه ممکنه بر تعریف وارد بشه این قرضه. قرض رو تعریف رو خوندید توی کتاب الدین. التملیک علی وجه زمان المثل او القیمت، این ماهیت قرض. میدونید دیگه قرض هم تو مثلیات میاد هم تو قیمیات. میشه آدم نون قرض بده، میشه پول قرض بده، گندم قرض بده که بعد مثلشو بگیری، میشه گوسفند قرض بده. گوسفند قیمیه. معیار در قیمی و مثلی رو خوندید دیگه، میگن چیزایی که مشتش نمونه خرواره اونا مثلی هست، اونا یک مشت نمونه خروار نمیشه درش گفت، اونا قیمیه، اونا قیمیه. گوسفند قیمیه. اگر گوسفند به قرض بدی به زید، زید بعدن بخواد قرضشو ادا کنه، خب مثل که نداره برات بیاره، باید قیمتشو بده، قیمت زمان قرض دادن رو. اگه بگی گوسفندم 50,000 تومان میارزه میفروشم به تو به 60,000 تومان، عیبی نداره بفروش. اما اگر به قرض میدی دیگه اینا رو مستحضرید، بگی 50,000 تومان میارزه، قرض میدن به 51,000 تومان، رباست، باطله. در قرض همون قیمت زمان تملیک رو طرف موظف بعدن به تو بده، بیشتر و کمتر شرط بشه ربا میشه. حالا مستشکل الان اینجور اشکال میکنه، میگه خب شما بیع رو تعریف کردید به تملیک عین به عوض گوسفند، وقتی به قرض میدی تملیک میکنی دیگه، قصد تملیکه، مخترز مالک میشه، و در مقابل او عوضش رو به تو میده، پولش رو. در قیمیات خیلی مطلب روشن، در مثلیات هم همینجوره. حالا خیال نکنید اگر بردم رو قیمیات تو مثلیات نیست، 50 من گندم به زید به قرض میدی، این بعدن که خود همینا رو نمیاره بد بده که، همینا رو گرفته نگاه داشته حالا ورده بد بده، اینا رو میبره مصرف میکنه، مماثلش رو میاره بد میده، مماثلش عوضشه، میشه تملیک و عینه به عوض مجانی که تملیک نکردی. خیلی دقت کن، تملیکت مجانی که نبود، دو تا تملیک هم نبود که تو تملیک میکنی بعدا اون تملیک کنه، هم وقتی تملیک میکنی به عوضن تملیک میکنی که مثلشو در مثلیات، قیمتشو در قیمیات بیاره بد بده. پس قرضم داخل تعریف موند. بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد، به این بیان دیگه توضیح نداده، به این بیان گفت، مخصوصا در قرض دادن مثل قیمیات. اما جواب ببینید، یک بیان ساده عرض بکنیم بعد توضیحات شیخ میمونه جلسه بعد. توضیح سادش اینه که بیع معاوضه است، کاسبیه. من پول لازم دارم، فرش رو میفروشم، عوضش رو پول بگیرم، دنبال گرفتن عوضشم. اون چرا که ندارم از مشتری میخوام بگیرم. یه کاسبی هم. نگاه به قرض نگاه کاسبی گونه نیست که قرض دهنده کاسبی میکنه. خب 50 من گندم داده و بعدن میره این همینا رو مماثل این نگیده رو مثل همینا رو میاره میده، نه بیشتر نه کمتر نه بهتر، یکی کاسبی نیست. مثلا قرض دهنده دنبال این نیست چیزی به دست بیاورد عوض که نداشته، این داشت از اول. اگر دنبال چیزیه دنبال ثواب
بیدم
اینو مثلا کارمون نداریم اصلا، ثواب که جز شما دنبال
اینکه نگاهی
به در
نگاهی
چیزای
دیگه
است
تعریف اشاره
به نگاهی اینه توجه بکنید، میگیم ما تو تعریف بی چرا میگید نشد خوبم شد، تو تعریف بی گفتیم تملیک این به عوض با رو آوردیم اونجا، یعنی این با منظور الیه به تفصیله، اصلا برای همین عوضه داره این رو میده. فرض شو میده که پول بگیره،
قایتش که نیست مقابلشه،
مقابلشه
قایت که نیست.
اما در قرض آیا 50 من گندم میدی که 50 منت بده؟ مگه مشکل داشته باشه کسی این کارو بکنه؟
امکانش که هست طرف قرض میخواد بده فرار مالیایی کنه،
قرضمون اینه. ببینید ممکنه اهداف اون چنینی باشه، اینجوری مگه بگه ممکنه هدف ثواب باشه، حالا یا فرار مالیاتی یا فرار از دم طلبکارا،
فرض ممکن رو خارج نگردن
یا ثواب، اما هدف اینه. میگیم اون چی که بعدن میخوای از طرف بگیری به عنوان عوض نگاه میکنی، او به عنوان عوض نیست، به عنوان خودشه. کالایی را دیدید به طرف، حالا البته با آریه فرق داره، در آریه میخوای خود کالا رو بگیری، اینجا میگی میتونی مصلح کنی ولی باید مماثلش رو بیاری بدی، قیمتش رو بیاری بدی. مثلا نگاه تعبیر ساده عرض میکنیم، نگاه به قرض نگاه معاوضی نیست و نگاه به بین نگاه معاوضی بود، تملیک و عین به عوض بمال با آمده و یمکن اخراج و به ان مفهومه لیس نفسا معاوضه بل هو تملیک و علو وجه زمان مثل چه مفرده.